سفرهای عرض بکنم غیر ضروری کاسته بشه تا سایر امور انشالله اصولی بهش نگاه بشه و در سالیان آینده شاهد این باشیم که استفاده از حمل و نقل عمومی بیشتر باشه، استفاده از حمل و نقل پاک، پیاده روی، دوچرخه سواری، تردد با اسکوتر برای مسیرهای کوتاه و در نهایت حذف سفرهای غیر ضروری با امکان دورکاری و اینها قابل انجام باشه.
از یکایی که شما شنوندگان گرامی سپاسگزارم که با بخش صبحگاهی صدای شهر همراه بودید. اگر فرصت دارید همکارانم در بخش عصرگاهی رأس ساعت 15:55 هم از صدای شهر با شما خواهند بود. لطفا شنونده باشید و البته همچنان هم با رادیو تهران بمانید. این شبکه رادیویی یک شبکه 24 ساعت است. خداحافظ.
خیلی سپاسگزارم از اینکه همراه شنونده ما هستید. صبحتون بخیر باشه عزیزان شنونده. صدای پایتخت رادیو تهران رو دنبال میکنید روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. دعوت میکنم که بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی شنونده برنامه نسل فردا باشید.
تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
کفش آقا نژاد. کفش آقا نژاد با زیره سبک و راحت متناسب با پای شما. تلفن 041 363 70 237. کفش آقا نژاد.
کارخانه قالی شویی عدید. تلفن سفارشات 0-21-47-04. عدید، نماد قدمت و خدمت.
ما خاک و زمین را امانت داریم برای نسل فردا. ما وطن و سرزمین را نگهبانیم برای نسل فردا.
سلام، خوبی بخشا؟ چطوری؟
ما اینجاییم برای نسل فردا.
تو بهترین نشونه این روزایی.
نسل فردا، نسل بینا، نسل پویایی و معناست. نسل فردا.
به نام خدای عزیز و بزرگ. سلام، صبح شما بخیر. خوش آمدید به نسل فردای امروز، چهارشنبه 24 تیر ماه. امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه، با دل آروم ما رو همراهی بکنید، خونهاتونم پر از آرامش و صبوری باشه. امروز بخواییم راجع به چی صحبت بکنیم؟ راجع به موضوعی که توی دنیای پرشتاب امروز یکی از حیاتی ترین نیازهای بچه هامونه، به ویژه اگر فرزند دختر دارید امروز رو ویژه تر بشنوید. خب ما همیشه گفتیم، همیشه صحبت کردیم، راجع به این که خب یه سری چیزا برای پدر و مادرها واقعا با اهمیته، به ویژه اگر که خودشون معتقد باشن به اون مسئله. مثلا یکیش بحث پوششه که میتونه خودش توی خونه تبدیل بشه به یک سکوت سنگین یا گفتگوهای شدیدی رو ایجاد بکنه. امروز ما از دنیای بچه هامون بگیم، از دنیای دخترامون، از دنیای پسرانمون بگیم و ببینیم که توی این چالش هایی که وجود داره، این چالش هایی که بیشترش هم شاید در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی رقم بخوره و تلاطم ایجاد بکنه توی وجود بچه‌مون، از بین آنچه که هست و آنچه که باید باشه هی دوچار تردید و شک بشه، امروز بخواییم ببینیم که چجور میتونیم به فرزندانمون کمک بکنیم تا از این دنیای پر هیاهو عبور بکنن و هویت خودشونو به دست بیارن. بله، امروز قراره که ما راجع به حجاب صحبت بکنیم، راجع به شکاف نسلی که ممکن هست از این طریق. حالا خود شکاف نسلی هم میتونه باعث تفاوت و گفتگوها بشه دیگه، یعنی مثلا بچه ما یه چیزی بگه ما یه چیز دیگه بگیم، بعد بگیم ما حرف همو نمیفهمیم، ما دوچار مشکلیم. امروز خواهیم راجع به همه اینا صحبت بکنیم و در درجه اول من ازتون خواهش میکنم که اولا صادق باشیم، هم با خودمون هم با بچه‌هامون. برای دختر نوجوان هیچ چیزی مهمتر از پذیرفته شدن تو گروه دوستاش وجود نداره. بعد شما حساب بکنید رسانه ها و همسن و سالا بیان یه الگوی خاصی از زیبایی یا سبک زندگی یا سبک پوشش رو هم نشون بدن، بعد بگن اینجوری خوبه، اینجوری فقط قشنگه، اینو نشون بدن، اینو تعریف بکنن، دیگه خب دختر ما یا پسر ما توی تضاد سختی قرار میگیره. هم دلش نمیخواد که متفاوت باشه چون میترسه که همسن و سالاش نادیده بگیرنش، و همین که خب یه سری توقعات هم خانواده ازش دارن دیگه. توی یه همچین لحظاتی انتخاب داشتن یک حریم برای اون دیگه یه موضوع ساده نیست، میشه یه نبرد یه جورایی برای پذیرش. و اینکه ما هم باید حواسمون باشه به اینکه بچه ما در برابر یک موجی از بایدها و نبایدها ایستاده و فقط مسئله به اون سادگی که ما فکر میکنیم نیست. بسیار خب، همراه ما باشید. 3094 در اختیار شماست. تجربیاتی اگر در این زمینه دارید، بحثی صحبتی با فرزندتون داشتید که خب فکر میکنید میتونه برای بقیه هم تجربه مفید باشه، حتما و حتما اون رو با ما در میون بذارید. یه چیز دیگه هم بگم، ببینید بچه های ما وقتی که خب وارد فضای مجازی شبکه اجتماعی میشن، اون شبکه ها دارن یه مدل خاصی از زیبایی رو بهشون نشون میدن. مثلا میگن که اگه اینجوری باشی یعنی تو مدرنی، یعنی تو بروزی، و همین باعث میشه که بچه های ما این تصاویر رو ببینن فکر کنن اگر که اون مدلی نباشن یعنی عقب موندن. ما باید بهشون یاد بدیم که مدرن بودن یعنی این که بگی بابا یه چیزی باور منه و من خب با اونچه که باورمه اگر بتونم مسائل رو تطبیق بدم که هیچی، اگه نتونم دیگه اون انتخاب من نیست که اون شکلی بشم. ولی خب اینا همه راه و شاه داره دیگه، نمیتونیم با اجبار و با دستور اینا بخوایم به بچه‌ها بگیم، باید راهش رو یاد بگیریم و حواسمون باشه که این وسط به صمیمیت بینمون، به رابطه عاطفی که به بچه‌هامون داریم آسیبی وارد نشه. همه اینا سخت میدونم، مثل راه رفتن روی یک پل خیلی خیلی باریک و لغزانه. همراه ما باشید، امروز کارشناسان خوبی رو دعوت کردیم توی این برنامه و قراره که انشالله به سوالات شما پاسخ بدیم. اگرم سوالی دارید، یه جای گیر کردید، یه چالشی برخوردید که نمیدونید چطور حلش بکنید در زمینه سبک پوشش، با ما در میون بگذارید. 3094 در اختیار شماست. 2265 هم راه ارتباطی بین ما و شما از طریق تلفن. منتظر تماس با پیامکتون هستم. خب 10:10 هست، مهمان اول ما الان روی خط برنامه حاضرن. سلام میکنم حضور خانم دکتر فاطمه منتظری، استاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت عزت عالی، همه دوستان و ملت قهرمان ایران در خدمتتون هستم.
زنده باشید، ممنونم ازتون. خانم دکتر منتظری، امروز می‌خوایم راجع به سبک پوشش و آنچه که حالا بهش میگیم در واقع ظاهر بصری راجع به اینها صحبت بکنیم، راجع به حجاب صحبت بکنیم. و یه چیزی که خیلی پدر و مادرها همیشه ازش نالانن، شاکین، میگن که ما هر کاری تو خونه میکنیم ولی وقتی بچه‌مون میره وارد در واقع گروه همسن و سالاش میشه اون کارها اصلا انگار هیچی به هیچی میشه. خیلی دسته. نقش دارن بچه‌ها، تأثیر دارن بچه‌ها روی همسن و سالای خودشون. بله. شما چطور ارزیابی میکنید اینو و پدر و مادرها باید این مسئله رو چطوری ببینن؟
بله. خب خانم جانم، ببینید ما اگر بخوایم بحث اصولی پیش بریم در حوصله وقت این برنامه نمیگنجه.
دقیقاً.
ولی من سعی میکنم در یک جنبندی کوتاه یه پیامایی رو برسونم به والدین گرامی عزیزی که خب طبیعتاً بهترین آرزوشون سربلندی و خوشبختی بچه‌ها هست و مسلماً نصیحت‌هاشون، رهنمودهاشون در همین مسیره. اما یه چیزی رو ما بهش بی‌توجه بودیم. من این انتقاد جدی رو باید به مسیر نشر فرهنگ حجاب داشته باشم و اون اینکه ما اینقدر که روی پوشش تأکید کردیم، روی عفاف پوشش تأکید نداشتیم. ما فرهنگ عفاف اونطور که باید در بین بچه هامون نشر ندادیم.
همیشه حجاب و مو میدیدیم، موت بیرونه مثلا، دست بیرونه.
حالا نه بحث مو نیست تا خانم شهرام بولی، نگاه کنید بحث اینه که اخلاق و اون عزت نفس درونی دختر خانم ها اگر بیدار بشه، زنده بشه، اصلا نیازی نیست کسی کنترلی داشته باشه. اون عزت نفسش اجازه نخواهد داد که خارج از حدود شرعی حرکت کنه. چرا؟ در اون شکل خدا را خیرخواه ترین برای خودش میبیند.
بله.
و اون کسیست که همیشه ناظره. مادر پدر شاید باشه شاید نباشه، شب و روز نداره، مخفیگاه نداره، هیچی نداره. این عزت نفس اگر از در نفس دختر خانم هامون بیدار بشه، چون این نهادینه است در ذات خانم ها، این اگر بیدار بشه اصلا نیازی نیست ما اینقدر دلشوره داشته باشیم، دلهوره داشته باشیم. ببینید ما میگیم یه پدر مادر ولی داریم، یه پدر مادر متولی داریم. وقتی صحبت از متولیگری میشه، اینها خیرخواهانی هستند که همیشه باید نظارت کنن، همیشه باید مواظب باشن، تصمیم گیری بکنن، دائما باید بگن تا یه اتفاقی بیفته و این اصلا خوب نیست. اصلا خوب نیست. ما باید یک به قول معروف وجدانها رو بیدار کنیم. وجدان کسی نباید بشیم.
بله.
من میگم روند عادیه که شایع متاسفانه در بین پدر مادرها اینه که وجدان میشود و وقتی خب نظارت ندارن مسلما سریع اون چالش رو یه نفر دیگه، حالا دوسته، حالا نمیدونم فضای مجازی، بدخواهانن، خوشخواهان هستن، هر کی هستن، میان اون خلا رو پر میکنن. اونجاست که دست ما خالی میمونه.
پس شما میگید که ما باید بریم وارد یک قدرت درونی، یعنی این قدرت درونی رو به بچه‌هامون عطا بکنیم، بدیم.
این قدرت درونی داده شده، من این رو میخوام بگم. ببین پدر مادرها فکر میکنن از بیرون باید تزریق کنن این قدرت رو، نه، این قدرت رو خدا در نهاد ما بر اساس فطرتمون قرار داده. عزت نفس در آیه قرآن فرمود لقد کرمنا بنی آدم، ما این عزت نفس رو به انسان دادیم با این تشدید محکم کرمنا، ما اصلا انسان رو عزیز و محترم آفریدیم. من اگر اجازه داشته باشم، وقت داشته باشم، در یک جمله حجاب رو یه شکلی تعریف بکنم. ببینیم و این رو میسپریم به شعور و قدرت تحلیلگری بالای نسل امروز، ببینیم اینا میپسندن این تعریف رو. ببینید من عرض میکنم دختر عزیز من، شما یک سرمایه ای داری که آقایون ندارن. اون سرمایه جذابیت هم جنسی هم معنوی است که در خانم ها این درصدش بالاتر از آقایونه. خاصه جذابیت جسمانی شما بر اساس تحقیقات علمی امروز این قدرت را دارد که تفکر آقایون رو مختل کنه و اونها رو وادار به تصمیمایی بکنه که شاید عاقلانه نباشه و آسیبش رو شما عزیز خواهید دید، این تصمیم گیری های به قول معروف جوش و خروشی هیجانی رو. لذا میگیم خب حالا این یه سرمایه است که من دارم. میگم من وقتی بر اساس فرمولی که خدا گفته،
بله،
این سرمایه رو من این واژه رو روش میذارم، میگم مدیریتش میکنم و من تصمیم میگیرم و اراده میکنم که این جذابیت، حالا چه جسمانی چه روحانی رو، در اختیار کسانی قرار بدم که لیاقتش رو داشته باشن. ببینید در ادبیات قرآنی به حدی زیبا و روانشناختی این نکته داره بیان میشه، ما رو دعوت میکند به حجاب، میفرماید چون تو نمیتونی توی کوچه و خیابون در ثانیه و لحظه آقایونی که دارن از کنارت میگذرن تفکیک کنی چه کسی خوش نیت هست چه کسی بد نیت. از این تعبیر فی قلوبه مرض استفاده میکنه قرآن کریم، میگه خب این سرمایه خیلی گران قیمته، مدیریتش کن. ببینید اصلا که حس خوب یک انگیزه بالایی به یک خانم داده میشه، عزت نفس بیدار میشه، آقا جان من از سرمایه هم خودم باید مراقبت کنم. یکی از خانم های تازه مسلمان آمریکایی خیلی زیبا، خانمشم اصلا استدلال ایشون اینقدر زیبا بود درباره حجاب، به دختر خانم های آمریکایی که حالا روابط آزادی دارن با جنس مخالف گفته بودن شما کارت اعتباری دارید؟ بله. مگه میشه استاد نداشته باشیم؟ خب این کارت اعتباریتون چقدر توش پوله؟ گفت هر کی یه رقمی گفته بود، گفت بالاخره ما یه دانشجوییم، حالا ثروت‌های آنچنانی نداریم ولی بالاخره پر کارتمون در یه حدی. گفته بود خیلی خوب، رمز این کارتتون رو به دیگران میدید؟ این چه حرف بی ربطیه استاد. گفته بودن خب با آقایون چه روابطی دارید؟ گفتن خب روابط آزاد هر طوری، حالا از پایین‌ترین سطحش گرفته تا بالاترین سطحش. گفته بودن که خب حالا من یه سوال دارم، شما حاضر نیستید رمز یک کارتی رو که خیلی هم اعتبار نداره رو در اختیار همون آقایی که باشون ارتباط دارید بگذارید، ولی جسمتون رو چی؟ این روح و روانتون رو تسلیم اون میکنید چی؟ به او اجازه میدید که وارد حریم خصوصی شما بشود. حالا ببینید ما اصلا بحث فقط رابطه جنسی نیست ها، اون عواطفی که یک خانم خرج میکنه در این روابط. آقا اصلا در مرحله اینه، ببینید میگه آقا اول در مرحله اینترستینگ هستش، علاقمند میشود، ولی خانوم بیر عکس العمل نشون میده ولی متاسفانه عاشق میشه و عشقی سرمایه خیلی عظیمیه. ما میگیم فعلا هم حالا تا زمانی که خدا بخواهد، ما اراده ما هم نیست، خدا میفرماید در این فرمول تو میتونی سرمایه ها تو حفظ بکنی، حق انتخاب با توه، تو اراده میکنی چه کسی را به این حریم عاطفی جنسی از هر نوع حالا ویژگی که باشه راه بدی. خب این حس بدیه من مدیر باشم؟
پس حجاب به ما قدرت مدیریت و کنترل بیشتر میده روی روابط که
بله به شدت بالا میبره. من میگم من هرچی این خطوط، ببینید خداوند خالق ماست، حریم ها رو آفریده و خداوند خودش میفهمد آقا از این راه میتونی سرمایه‌ت رو حفظ کنی. ما الان میخوایم توی بورس کارگزاری ها از بریم سرمایه گذاری کنیم، از کی استفاده میکنیم غیر از کارگزارها؟ میخوایم تو هر حیطه‌ای وارد چیم؟ دستور قرآن میفهمد فسألوا اهل الذکر، در هر رابطه از اهل ذکر از متخصصی سوال کنید.
خانم دکتر منتظری چیزی بگم، پدر مادرها بنده خدا اینقدر دیگه گفتن، به قول خودشون میگن گوش بچه‌ها حرفای ما رو دیگه نمیشنوه،
اصلا گفتن فایده نداره.
خب حالا فکر کنیم که اصلا مادر داره خودش هم عملی انجام میده، یه الگوی عملی کامل اون مادر، این حجاب رو داریم پوشش داره، ولی مثلا انشالله ولی دخترشون مثلا میگه که بابا همه دوستام اینجوری میپوشن، من نمیخوام تنها باشم، نمیخوام فرق بکنم با بقیه، نمیخوام شبیه نسل شما باشم.
من یه نکته رو بگم،
اینجوری وقت بابا چی بگی؟
ببینید خانم شهرام عزیزم، یکی از مشکلات جدی ما در اعمال مذهبیمون یا بگیم رعایت احکام این است که ما به تکلیف عمل میکنیم نه با لذت. آیا من به عنوان مادر که مدعی هستم من همه کار میکنم از حجابم لذت میبرم؟ بارها نگفتم وای که هوا هم چقدر گرمه، حالا ما با این حجاب چه کنیم جلو بچه هامون؟ وقتی نمازم تموم شد با یک حسی این مقنعه رو از سرم بر نداشتم بگم وای که چقدر گرمه. به نظر شما این لذت استحال میده؟
گرمه رو که نمیتونی کنیش میکنی.
ببینید همین گرما من این مثال خیلی ساده بزنم، اومد میایم توی خیابون ها توی پارک، این ور گرما هست یا نیست؟
هست.
ولی ما اصلا متوجه گرما نمیشیم چون داریم یه لذتی رو از اون عمل کردمون میبریم که گرما. ورزش میکنیم گرم نیست؟ ببینید ما یه هدف، یه انگیزه، یه پس پرده قول معروف انگیزشی اگر داشته باشیم که ما سختی حس نمیکنیم، که نمیگیم گرما هست مسلمه گرما. ما الان یکی از به اصطلاح پوانها و امتیازاتی که خدا به خانوم ها داده میدونید چیه؟ میگه خانوم ها یه صبر بر طاعت دارن چون آقایون ندارن و لازم ندارن که داشته باشن، مقام این رو هم در قیامت ندارن، خانوم ها دارن فقط. خاطر که خانم‌ها صبر بر چیزی میکنن که آقایون طاقتشو ندارن اصلا.
خانم دکتر این مفاهیمی که میگید، ببخشید بین کلمتون، مفاهیمی که دارید میگید خب خیلی قشنگم، شما همیشه من تعریفتون رو کردم، عبارات رو هم زیبا بیان میکنید هم منظور رو منتقل میکنید. برای مایی که خب حالا چندین سال گذشته قبول داریم این سبک پوشش رو و داریم انجامش میدیم، خب قابل قبوله. ولی سوالی که برام پیش میاد اینه که الان مثلا من یه دختری دارم که یکی دو سال دیگه به سن تکلیف میرسه، این حس عزتمندی رو، این حسی که باید به قول شما از درونش بجوشه رو، اینو من چه جوری باید در این بچه ایجاد بکنم؟
اولین گام اینه که خودم از زینداریم لذت ببرم.
چه جوری؟
دوست داشته باشم کاری که انجام میدم رو
و ابراز کنم،
شکایت نکنم. من ببینه بچم که وقتی مسئله میگم ها نمازم تموم میشه، شاید اصلا تو چند دقیقه یادم بره باید مقنعه رو از سرم بردارم، حسش نکنم. من وقتی دارم از دین حرف میزنم به عنوان تکلیف حرف نزنم، به عنوان نیاز حرف بزنم.
بله.
من توی عرصه های میدانی به بچم تفاوت حجاب و بیهجابی رو نشون بدم. ببین مثلا من یه نکته اینو میگم، میگم هرچی این روابط کم رنگ تر به اصطلاح چی میگن، معذرت میخوام، رعایت این فرمول ها کم رنگ تر بشه، من در دسترس ترم برای دیگران.
بله،
اگر این نیست خب بدیهی نیست. دوست من میگم یه خانم، حالا ما کاری نداریم، اصلا نمیخوایم بگیم هر خانومی که روسری سرش نمیکنه پس اخلاق، اصلا و ابدا. ما در بین محجبه ها هم داریم افرادی که متاسفانه متوجه نیستن که این حجاب چیست و هدفش چیست، شاید رعایت عفاف ندارن، فقط یه پوشش دارن، ما اینو داریم. اما میخوایم بگیم چی؟ یه نکته میخوایم بگیم، میخوایم بگیم که آقایان، آقایان، خانم ها، آیا من با حجاب بیشتر در دسترسم یا بی حجاب؟
خب ببینید، برای یه نوجوان که دوست داره دیده بشه، دوست داره مورد توجه قرار بگیره، اینها
اگر من مادر ببینید، اگر من مادر در خانه در مراودات فامیلی رفت آمدها فرصت این دیده شدن را به دخترم بدم، او حسرت نداره فقط تو کوچه دیده بشه. آخه ببینید، ما یه وقتایی فرمول ها رو سلیقه‌ای دنبالش میریم. مثلا دخترم میگه مامان مثلا من اجازه دارم توی این مهمونی مثلا این شکل، نه نه خیلی بده، بد میشه، بعد یه جوری بهت نگاه میکنم. نه، این حرفا نیست، اجازه بدیم در حد اخلاقیات بچه های ما این بروز. من یکی از عوامل خیلی مهم برای استقبال بچه ها از حجاب، خانم شهرام، اینه که پدرها خیلی دخترها رو تحویل بگیرن، پدرها زیبایی بچه ها رو ببینن، ستایشش کنن و بعد این جمله ها بیان بشه که من چقدر لذت میبرم از این که تو در بیرون مواظب این سرمایه هات هستی. من هر جا دختری رو دیدم که ارتباط سالمی با پدرش داشت، بحث حجاب بسیار راحت بود انتقالش.
بله،
پدرهای ما شاید خیلی هاشون اینقدر دنبال حفظ ابهتشون هستن، این
بله،
دنبال ایجاد این رابطه نیستن. یه دختر خانم یه روزی به من گفت اون مشاوره هایی که داشتیم، به من برگشت گفتش که خانم من دوستام اذیتم میکنن. گفتم چرا؟ گفت چون هر وقت میخوایم بریم تفریح من با بابام بیشتر بهم خوش میگذره، اونا میگن ما میخوایم با فلانی بیایم بیرون، من میگم من بابامو میارم و این بچه‌ها رو آزار میده و دیگه منو با خودشون بیرون نمیبرن.
چه بابای موفقی،
عالی. من زنگ زدم اینقدر ازشون تقدیر کردم، بهشون گفتم آفرین بهتون میگم که انتخاب اول دختر خانم شما قبل از ازدواج برای لذت بردن، برای تفریح کردن پدرشه، این چیزی کمی نیست.
پس در قسمت ازدواج، ببخشید، در قسمت حجاب، من قاطی کردم مواسا، ما دو تا نکته رو باید مورد توجه قرار بدیم. اول اینکه خودمون یک الگوی کامل باشیم، چجوری نشون بدیم که بابا داره به من خوش میگذره از اینکه دارم حالا اطاعت خدا رو میکنم، یا به قول شما شکایت، اگه چیزی هم ابراز میکنیم حداقل شکایت نکنیم. یک این نکته، و دوم شما یه مسئولیت سنگینی رو هم به دوش پدران گذاشتید. یعنی اینکه صرفا پدران نباید این وظیفه حالا کنترلگری رو به هر حال بابا دارن بعضی وقتا،
بله،
دیگه زیادی وارد مباحثشن و بیشتر به دخترشون محبت بکنن و بدانن که مرد اول زندگی دخترشون ایشونه.
ببین مثلا در بعضی خانه ها برادرها پاسبان های خواهرها هستن، این غلطه. برادرها باید حامی باشند،
برادرها اونا فکر میکنن که حامی هن، روششون غلطه.
آها، ببینید مثلا برادر باید بیاد بگه که دیروز پریروز با دوستات دیدمت واقعا افتخار کردم بهت که تو این همه تو مثلا رفتارت نسبت به دیگه خیلی سنجیده تر بود. آیا ما این تشویق های زبانی رو در محیط ها و دور همی هامون داریم؟ آیا پدر میگه الحمدلله خدا رو شکر که من صاحب دختری هستم که در نجابت و رفتار بینه؟ من یک پدری رو دیدم، این حادثه خیلی تلخی بود، دختر جوانی که سکت به سکته از دنیا رفت به خاطر فشارهای عصبی و عمدش به خاطر پدر و فشارهای عصبیش بود. وقتی از دنیا رفت، بعد من خب به خاطر اینکه مثلا میگن بعد از تدفین وایستید اونجا یه خود دعا بخون، من وایستاده بودم داشتم دعا میخوندم براش، پدر آمد چند قدم، به خاطر سربلندم هر کی اومد از نجابتت گفت. و من فکر کردم چقدر دیر، نوشدارو بعد از مرگ سهراب این بچه نجابتش رو در طول زندگیش داشت، کاش که پدر اون موقع زبانش باز شده بود و از این نجابت تقدیر میکرد. غیر از این خانجا ما منتظر مواظب باشیم دیر نشه، دیر نشه. حالا ما تو بحث تاب‌آوری خانواده بحث رو در این حوزه داریم که خانواده چه باید بکند که بچه ها به اصطلاح مطلب دل بدن و بخوان که پدر مادر کمکشون کنن.
پس به غیر از این حس عزتمندی، به غیر از کمک پدران، دیگه چه کارهایی رو باید انجام بدیم که بچه‌ها در برابر ببینید؟ ما توی صحبت‌های شما من به این نکته خوبی رسیدم، اینکه شما نقش همسالان رو نه نفی کردید، نگفتید کم و زیاد، هیچی نگفتید، گفتید بله. بچه‌تون رو مجهز کنید برای اینکه در برابر همسن و سالشون بتونن
بله.
مقاومت بکنن.
مثل اینکه من اگه بدونم جامعه ناامنه، یه چه میدونم از یه اسپرای فلفل میذارم تو کیفش، میگم اگه کسی خواست به جسارت کنه حواست باشه. آها. یا مثلا سوار این ماشین نشو، یا اون کار من تجهیز میکنم بچم رو، من چه میدونم که بیرون چند نفر میخوام باشون بجنگم، من دنبال کی میخوام بگردم؟ و جالب اینه ما مورد داشتیم بچه هایی که اینگونه از نظر عزت نفس تامین بودن، این عزت نفس رو اینا به دوستاشون انتقال دادن، اینا موثر بودن،
تونستن بچه های رهبر رو تاثیرگذاری بشن. یه پیامک داری من بخونم در حضور شما. خانم جلالی از پاکدشت نوشتن که دختر کوچیکم 17 سال داره، خیلی مهربان و دلسوزه، من همیشه باهاش مشکل آرایش دارم، میگم که مامان نمیگم آرایش نکن، اندازه خیلی کم آرایش بکن، من خجالت میکشم، همه جوری هم باهاش صحبت میکنم میگه چشم، اما بعد یادش میره، اگرم دعواش بکنم میگم خدا نکنه محبت توی بیرون از خونه ببینه، و حالا به قول شما اتفاقاتی که نباید بیفته. من نوشتن که جرأت نمیکنم، از طرف دیگه هم بعضی وقتا پیش پدرش زندگی میکنه، من راهنمایی بکنید.
آها خب یعنی من الان چه کمکی به این مادر میتونم بکنم؟ من همون حرفایی که زدم به خانم جلالی، ایشون خدا کنه به هر عرض من گوش کرده باشن. و ببینید یه وقتایی مثلا یه اشتباهاتی که رخ میده اینه که مادرها محرم راز غلط میشن.
بله.
یعنی پدرها رو از عرصه رابطه مخفی خودشون با دخترشون جدا میکنن. پدر میشه کسی که باید ازش ترسید اگه بفهمه چنین و چنان میکنه. اینو یه جور به قول معروف بگیم چی؟ بگیم که پدر میشه لوازم یدکی برای تنبیه کردن بچه ها.
مامانو کم که میگرن از بابا مایه میشه. بابات نبینه. آره. بابات نشنوه.
اگه بابات بفهمه. اگه داداشت بدونه. اگه چنین. بعد یکی دیگه من یه نکته به ذهنم رسید، اینم عرض بکنم. خیلی بده که ما بین دختر پسرامون در این حوزه فرق میگذاریم. چرا ما فکر میکنیم پسرا نباید عفاف اخلاقی داشته باشن؟ یا پسرا گیاهان خودرویی هستن که خودشون تربیت میشن؟ ما چیزی نداریم. خاطر همین دختر وقتی داره در خونه میره 70 تا مراقب باش، نبینم این کارو بکنی، کی بر میگردی، نکنه چنین بشی. ولی آقا پسر میگه خدافظ، میگه در پناه خدا.
به دخترمون هم همینو بگیم یا پسرمون رو تربیتشون از
بدن بیاد؟ تربیت کن آزاده، با کجا داری میری؟ ببینید در هر رابطه غلطی مگه یه خانم فقط؟ تقاضا از طرف آقایونه، وسوسه از طرف آقایونه. ما این تبعیض رو جدی در حق دختر خانمامون داریم. ما چقدر پسرهامونو اصلا ادبیات قرآن از رجال قوامون علن نسا، و جالبم میگه علن نسائهم گفته نمیشه، نمیگه خواهرت مادرت تو مسئول اونها هستی، میگه شما وقتی وارد این اجتماع شدی مسئول تمام خانمهایی هستی که از کنارشون داری رد میشی، باید حریمشون رو حفظ کنی. 70%، من بخوام با جرأت بگم میگم 90%، ولی حالی خود منصفانه تر بگیم 70% حفظ اخلاق اجتماعی با آقایونه.
رهبر شهیدمون خانم دکتر منتظری یه تعبیر قشنگی از این رجال